این حوزه اعلام کردند و مشی دولت سیزدهم در رابطه با رفتار و تعاملش با دنیا، اهم از کشورهای غرب کره زمین و شرق، به ویژه با توجه به اینکه خب ایران اخیراً عضو دائم سازمان شانگهای هم شد، به نظر میرسه که نکاتی هست که به شدت مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه ایران قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه خب ایران همزمان درگیر چند پرونده مهم هست در فضای بین‌المللی، از جمله پرونده هسته‌ای خودمون، از جمله تحولات منطقه غرب آسیا، به ویژه مسئله افغانستان. اینها نکاتی هست که طبیعتاً در دیدارها و گفتگوهایی که آقای وزیر در نیویورک خواهند داشت، چه در نشست‌های رسمی و چه در نشست‌های حاشیه‌ای، طبیعتاً مطمع نظر خواهد بود و رسانه‌ها تمرکز ویژه‌ای بر روی آن خواهند داشت.
آقای قادری، اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون به ماجرای پرونده باز به هر حال برجام و حالا اتفاقاتی که پیرامون اون هست، برخی گمان زنی ها حاکی از این هستش که آقای امیر عبداللهیان با اعضای 4 به علاوه 1 به صورت جداگانه البته قرار هست که ملاقات هایی داشته باشن. از این منظر سفر ایشون رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، خب از آخرین نشستی که و آخرین دور مذاکراتی که در وین رقم خورد و همونطور که میدونید عملا این نشست ها به بن‌بست رسید، تا الانی که داریم با هم صحبت میکنیم از چند جنبه فضای تعاملی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 4 به علاوه 1 مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته. برخی به خصوص رسانه های ضد ایرانی و معاند ایران تلاش کردن اینگونه به افکار عمومی القا بکنن که این ایران هست که قائل به احیای برجام و بازگشت به برجام نیست و داره خلاف تعهدات خودش عمل میکنه. این در حالی است که خب ما میدونیم اساسا اون طرفی که زیر میز برجام زد آقای ترامپ در دوره ریاست جمهوریش بود که یک جانبه خارج شد از برجام. نکته دوم این که اساسا ایالات متحده با این که در 4 به علاوه 1 الان حضور نداره، اما عنصر مؤثر در واقع عدم پیشرفت مذاکرات اخیر وین بوده، به دلیل اینکه اولا قائل نیست به برداشتن تمام تحریم ها و نکته دوم این که به اصراری در واقع داره اصرار میکنه که دستور کارهای جدیدی مثل موضوعات منطقه‌ای و موضوعات موشکی و پهپادی ایران رو بخواد ذیل همین برجام کنونی بخواد اضافه بکنه. طبیعتاً اینها جمهوری اسلامی ایران به صراحت گفته که زیر بار این بحث‌ها نخواهد رفت. بنابراین الان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به دلیل اینکه بیش از ایران نیازمند تداوم مذاکرات به معنای بازگشت به برجام هستند، طبیعتاً تلاش خواهند کرد که در واقع ایده و نظر ایران رو جلب بکنن برای اینکه این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. از طرفی خب جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که قائل به تداوم مذاکره هست، اما بر اساس منافع دو طرفه، یعنی اینطور نباشه که یک کشور متعهد باشه به انجام تعهدات خودش اما طرف دیگه نخواد این اتفاق رقم بخوره. بنابراین بر اساس این نکاتی که عرض کردم، قطعا جلسات حاشیه‌ای که آقای امیر عبداللهیان با وزرای خارجه 4 به علاوه 1 خواهد داشت، به نوعی میتونه بستر ساز شروع دور جدید مذاکرات باشه پیرامون نکاتی که مورد نظر ایران هست، نه اینکه روال قبل بخواد تکرار بشه و تبدیل بشه به یک مذاکرات فرسایشی.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای قادری، از اینکه ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. ساعت 12:34 است. عزیزان شنونده، مجله خبر تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 301035 که ببینید چه پیامی برای ما فرستادید. از شما خواسته بودیم که بگین از چه طریقی برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. 1. نرم افزارهای کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا. 2. رادیو نمای رادیو گفتگو. و 3. رادیوی خودرو یا منزل یا محل کار. شنونده با شماره 0913-7306 گزینه 3 رو انتخاب کردند و همینطور شنونده با شماره 0912-234 شماره 1 رو انتخاب کردن. شنونده‌ای با شماره 0992 47 52 گزینه 2 یعنی در واقع رادیو نمای رادیو گفتگو رو انتخاب کردن و شنونده دیگری با شماره 911-89-91 هم از همین طریق برنامه های رادیو گفتگو رو ارسال میشنون. خیلی ممنونم که برای ما پیامک میفرستید و میگید از چه طریقی برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. انشالله در انتهای برنامه به یکی از عزیزانی که پیام فرستادن هدیه ای به یادگار تقدیم خواهد شد. عزیزان میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های رادیو گفتگو روی تلفن همراهشون باشن. بیانیه پایانی 149مین نشست شورای همکاری خلیج فارس در سطح وزرای خارجه در شرایطی منتشر شد که ایران به یک سازمان مهم جهانی ملحق شد و تحت این شرایط می‌بینیم که اونا باز هم مواضع رو ضد علیه ایران در ضد ایرانی مطرح می‌کنند. این موضوع رو می‌خوام بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای مجتبی امانی تحلیلگر ارشد مسائل منطقه‌ای. آقای امانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده خدمت
شما
و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید. آقای امانی، چه نگرانی در بین کشورهای عربی منطقه وجود داره و برای رفع این نگرانی آیا جمهوری اسلامی ایران باید اقدامی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این بیانیه‌هایی که اینها میدن معمولا تکراریه، یک سری مطالبی که سالها گفتن و مشخص شده که فایده ای هم برای اونها نداره و اصولا غیر منطقی هست، مدام در بیانیه‌های خودشون تکرار میکنن. حالا گاه موضوعات جدید رو هم اضافه میکنن، از جمله حالا این بار موضوع بحث.
آقای امانی ما صدای شما رو نداریم متاسفانه.
برای فردی باید که مشارکت داشته باشن.
بله.
در حال به نظر نمیرسه که نگاه منطقی بر بیانیه ها حاکم باشه و بعد هم نشان از این داره که هنوز این کشورها، البته برخی از این کشورها، به دنبال این هستن که به گونه ای پای کشورهای خارجی یا به قول خودشون قدرت‌های بزرگ رو به منطقه باز بکنن، که این هم یک آزمونی هستش که بارها شکست اون و خسارتبار بودن اون به اثبات رسید.
آقای امانی، عضویت ایران در سازمان‌هایی مثل سازمان همکاری شانگهای و سازمان‌های بین‌المللی دیگه چه تغییری میتونه رقم بزنه در دیدگاه‌هایی که برخی کشورهای عربی منطقه دارن؟
در هر حال فکر می‌کنم برای اونها یک تأکیدی هست که ایران منزوی نیست و ایران میتونه که در سازمان‌های مهم بین‌المللی منطقه در واقع حضور داشته باشه و از این طریق ارتباط خودش با کشورهای بزرگ و همچنین مؤثر رو در منطقه و چه در خارج از منطقه حفظ بکنه. گمانم این استش که اگر اونها بخوان به ندای عقل خودشون پاسخ بدن، باید اینها رو نشانه‌ای بر این بگیرن که رویکردهای سابق اونها چندان مفید نبوده. ضمن اونی که در واقع این که بخوان به قدرت غربی ها و خصوص آمریکایی ها در منطقه متکی باشن و تصور بکنن که حالا اونها برای اینها کاری میکنن، این هم به نظر من یه نگاهی هستش که باید تجدید نظر بکنن. در مجموع بیانیه رو که من وقتی خوندم خیلی موضوع جدیدی درش نیافتم و این به نوعی درجا زدن شورای همکاری خلیج فارس هست که همچنان موضوعات کهنه و سابق خودش رو هرچند با یک در واقع لحاظ جدید بخواد بگیری بخواد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای امانی از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی فرمودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی امانی تحلیلگر ارشد مسائل منطقه‌ای. عزیزان شنونده، از شما سوال کرده بودیم که برای ما بفرستید که از چه طریقی برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 آماده دریافت پیامک های شماست. بگید که اگر از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا برنامه رو میشنوید، گزینه 1 رو انتخاب بکنید، 2 رادیو نمای رادیو گفتگو و 3 رادیوی خودرو منزل یا محل کار. یکی از این 3 گزینه رو بفرستید ببینیم از چه طریقی شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی هم عرض بکنم که برنامه گفتگو سیاسی امروز هم مطابق معمول ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع غرب آسیا، گرانیگاه زوال امپراتوری امریکا در نظام بین‌الملل. عزیزانی که علاقمند هستن این موضوع رو دنبال بکنن میتونن ساعت 7:30 دقیقه شنونده رادیو گفتگو باشن. خب یکی از موضوعاتی که خیلی این روزها راجعش داره بحث میشه، بحث تلاش ناتو برای کم اهمیت شمردن تهدید پیمان آکوس برای این ائتلاف نظامیه. این موضوع ما رو میخوام راجعش صحبت بکنم با جناب آقای میرطاهر، کارشناس مسائل امنیت بین الملل. آقای میرطاهر سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای میرطاهر، فرانسه واکنش خیلی شدیدی به این پیمان داشته و حتی چالش‌هایی رو هم در ناتو ایجاد کرده. این شکاف چه دلایلی داره و چه بازخوردهایی در عرصه روابط بین‌الملل پیش رو خواهد داشت؟
خب ببینید، روز چهارشنبه شب بود که ایجاد یک ائتلاف سه‌گانه بین آمریکا، انگلیس و استرالیا اعلام شد.
بله.
نقطه کلیدی این ائتلاف در واقع همکاری های بی سابقه در زمینه نظامی، تسلیحاتی، سایبری، هوش مصنوعی و امثال این هاست و نکته کلیدی در این زمینه موافقت آمریکا با فروش 8 فروند زیردریایی هسته‌ای به استرالیا هست، در حالی که تا الان فقط کشورهای دارای زرادخانه هسته‌ای دارای این گونه زیردریایی ها بودن و این نشون میده که در رویکرد آمریکا یک تحول قابل توجه ایجاد شده. اما نکته ای که در واقع به فرانسه ارتباط پیدا میکنه این هست که استرالیا با لغو قراردادی که با فرانسه داشت به مبلغ 31 میلیارد یورو یا 50 میلیارد یورو دلار استرالیا قرارداد خرید 12 فروند زیردریایی دیزل الکتریک رو با فرانسه باطل کرد و این مسئله برای فرانسوی ها بسیار گران تموم شد. اولا اینکه فرانسوی ها معتقدن آمریکا به اصطلاح از پشت به اونها خنجر زده و به اونها خیانت کرده و این برخلاف شعارهایی بوده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد احیای روابط فرااتلانتیکی بعد از دوره فترتی که در دوره زمامداری ترامپ ایجاد شده بود هستش. در واقع آمریکای بایدن همون سیاست اول آمریکای ترامپ رو دنبال میکنه.
بله.
و این برای فرانسوی ها فوق‌العاده گران آمده. نکته دوم این هست که اساساً آمریکایی ها به رغم اینکه فرانسه دارای مستعمراتی در اقیانوس آرام جنوبی هست و بایستی علی‌القاعده عضو این ائتلاف جدید میشد، حتی از آن فرانسه دعوت هم نکرد و این از دیدگاه فرانسوی ها نشون میده که آمریکا در دوره بایدن کماکان همون خط مشی و سیاست دوره ترامپ رو دنبال میکنه و به هیچ وجه به دنبال تامین منافع اروپا نیست، بلکه منافع امنیت و در واقع خواسته های خودش در اولویت قرار داره و این مسئله باعث افزایش شدید بدگمانی ها در اروپا شده، مخصوصا بعد از اینکه جو بایدن بدون هماهنگی با اروپا تصمیم به خروج مفتزهانه نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو از افغانستان گرفت. این مسئله تشدید شده بود و اکنون با این اتفاق جدید من فکر میکنم شکاف خیلی جدی بین اروپا و آمریکا به وجود بیاد که به راحتی قابل ترمیم نخواهد.
بله. آقای میرساهر، شما در خلال فرمایشاتون اشاره کردید به نکات خیلی دقیقی. چند تا اتفاق الان داره همزمان با هم رخ میده. برای ببینید، خارج شدن انگلستان از یورو از یه طرف و حالا این پیمان سه کشوری که بسته شده که حالا وزیر امور خارجه فرانسه هم خیلی مواضع تندی رو روبروی این ماجرا گرفته از یه طرف، حالا با تحلیلی که شما فرمودید، از طرفی حالا ما یک اتفاقی هم این ور سمت چین داریم که خب به هر حال مقامات چینی هم واکنش هایی به این ماجرا داشتن و اون رو به نوعی مخدوش کردن امنیت در شرق آسیا دونستن، چون به هر حال این مخصوصا حالا این موضوع زیردریایی هایی که اتمی هستند و چون قرار نیست به سطح آب بیان و میتونن رادارگریز باشن و قابل رهگیری نباشن، موضوع نظامی رو در اون منطقه قدری داره تشدید میکنه. از این باب چجوری میشه این ماجرا رو تحلیل کرد و موضع چین به نظر شما چی خواهد بود؟
خب ببینید، هدف اصلی ایجاد ائتلاف سگانه آمریکا، انگلیس و استرالیا دقیقا مقابله با چین هست، مخصوصا در بود ادعاهای دریایی چین در دریای چین جنوبی و همچنین گسترش و تقویت بی‌سابقه قدرت دریایی، موشکی و هوایی چین که پیش‌بینی میشه علاوه بر اینکه در سال 2030 قدرت اول اقتصادی جهان خواهد بود، تا اون زمان شاید بعد از آمریکا به عنوان دومین قدرت نظامی جهان محسوب بشه. چینیا فقط ظرف سه سال گذشته سومین ناو هواپیما برای خودشون رو هم ساختن و این نشوندنده توانمندی فوق‌العاده نظامی چین داره. طبیعتاً آمریکایی‌ها به دنبال این هم هستن که ضمن اینکه خودشون در صحنه ایندوپاسیفیک و هندارام حضور نظامی چشمگیری دارن، متحدین اونها در این منطقه هم از توانمندی های نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بشن و طبیعتاً تجهیز استرالیا به زیردریایی های هسته‌ای امکان رو به استرالیا میده که بتوانن زیردریای خودش رو حتی تا نزدیکی نواحل و خاک چین ببرن، چون این زیردریایی ها محدودیت برد مسافت و سوخت ندارن.
بله.
ولذا یک تحول، به نظر من یک تحول در توازن استراتژیک در صحنه هندارام از این پس به وجود خواهد آمد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای میرطاهر از اینکه ما رو همراهی فرمودید در این گفتگو. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خدا
نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای میرطاهر، کارشناس مسائل امنیت بین‌الملل. خب شنوندگان عزیز، یه سری به سامانه پیامک 301035 بزنیم. شنونده ای با شماره 915-7810 گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی استفاده از رادیوی خودرو یا منزلشون. شنونده ای با شماره 913-7306 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، 911-8991 گزینه 2 رو انتخاب کردن که استفاده از برنامه رادیو نمای گفتگو هست، و شنونده 912-0-957 هم گفتن که گزینه 1 یعنی از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده میکنن. شنونده هم با شماره 913-80-84 گفتن که از موبایل استفاده میکنن، یعنی از همین برنامه کاربردی ایران صدا، که عزیزان میتونن از طریق نصب اون دسترسی داشته باشن به برنامه های رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای یک دیگه از برنامه های رویداد ما رو همراهی فرمودید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی طبق روال هر روز ساعت 7:30 تقدیم شما میشه. امروز موضوع برنامه غرب آسیا، گرانیگاه زوال امپراتوری امریکا در نظام بین الملل هست، که عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستن میتونن ساعت 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشن و این برنامه رو دنبال بکنن. خیلی ممنونم که ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار شما.
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:58 خواهد بود. در این لحظات عزیز گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق وبعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
I'm sorry.